أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف والمستند في ذلك اما ان دیت القتل عمدن ما تقدمه فمما لا خلاف فیه و تدل علیه صحیحت عبد الرحمن ابن الحجاج سمعت ابن ابی لیلا یقول کانت دیت فی الجاهلیت مئتم من الابل فاقرها رسول الله صلی الله علیه و آله ثم انه فرض على اهل البقر 200 بقره و فرض على اهل الشات سنيه و على اهل الذهب 1000 دينار و على اهل الورق 10000 درهم و على اهل اليمن الهلله 200 هله قال عبد الرحمن بن الحجاج فسالت ابا عبد الله عليه السلام اما رو ابن ابی لیلا فقال کان علی علیه السلام یقول ادیت 1000 دینار و قیمت دینار 10 دراهم و 10000 لأهل الامصار و على اهل البوادی 100 من الابل و لأهل السواد 100 بقره و 1000 شات و غیرها و موضع الاستشهاد نقل ابن الحجاج عن الامام علیه السلام و الا فما نقله فی صدر الصحیحه عن ابن ابی لیلا لیس حجتا کما هو واضح و منه یتذه ان مستند 200 هله من جمله افراد الدیه ینحصر بالتسالم الفقهی علی ذلک و الا فکلام ابن ابی لیلا الذی ذکر فیه ذلک یا الذی ذکر فیه ذلک لیس حجتن. صحبت در مقدار دیه بود. فرمودن دیه قتل عمدی یکی از امور ششگانه است. جانی مخیر بین اداء 100 شتر نر مسنه و داخل در سال ششم شده یا 200 گاو یا 1000 دینار طلا یا 10000 درهم نقره یا 1000 گوسفند یا 200 حله بین یکی از این 6 چیز مخیره. اما دلیل این مطلب، به چه دلیل جانی مخیر بین این اموره؟ می‌فرماید اولا لا خلاف فیه، مطلب مورد اختلاف نیست و اتفاقی و متسالمون علیه. ثانیاً صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. صدر صحیحه مطلبی است که از ابن ابی لیلی قاضی معروف نقل شده و حجیت شرعی نداره، که او میگه که دیه در زمان جاهلیت 100 گاو بود، پیامبر همین رو امضا کرد، بعد حضرت که انه توسعه داد و تسهیل قائل شد و بر کسانی که گاو دارن 200 گاو رو کافی دونست، کسانی که گوسفند دارن 1000 گوسفند رو کافی دونست، سنیه گوسفند داخل شده در سال سوم 1000 تا از این گوسفند رو کافی دانست، برای کسانی که اهل طلاین 1000 دینار رو، بر اهل درهم 10000 درهم رو، بر اهل یمن حلل رو، تا اینجا رو ابن ابی لیلی نقل میکنه. اما بعد خود عبدالرحمن ابن حجاج میگه که از امام صادق سوال کردم که این حرف چقدر درسته و آیا این مطلب همون جوره که ابن ابی لیلا گفته. حضرت فرمودن که امیر المؤمنین میفرمود دیه 1000 دیناره یا 10000 درهم یا 1000 شتر یا 200 گاو یا 1000 گوسفند. خب حضرت همین تخییر رو در واقع و همین که دیه یکی از این 5 چیز میتونه باشه رو از زبان امیرالمومنین نقل فرموده. البته در این جملات صحبتی از حلل نیست. لذا این روایت به زیله ها که امام صادق علیه السلام از امیرالمؤمنین نقل می‌فرمایند دلالت داره بر تخییر بین اون پنج چیز غیر از حلل. به صدرها که اصلا حجت نیست، اما زیلش حجته، ولی در زیل تخییر بین پنج چیزه، لذا نسبت به حله این روایت دلالتی نداره و تنها دلیلش میتونه اجماع باشه. این که حله هم یکی از افراد تخییره دلیلش اجماع. بله در کلام ابن ابی لیلا در صدر این روایت آمده حله هم و علا اهل الیمن الحلل معتی حله، اما اون حجیتی نداره. در کلام امام که در زیلشه نیامده و ظاهر عبارت اینه که در هیچ روایتی دیگری هم حلل نیامده، و چون حلل نیامده لذا نسبت به حلل فقط تسالم تنها دلیله. پس تخییر بین اون پنج فرد، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره، هم اجماعی است و هم روایت دلالت داره، حجت روایی داره. اما اینکه حلل هم جزء افراد تخییره فقط اجماع تنها دلیله و روایتی داله بر این مطلب نداریم. والمستند فی ذلک، مستند در این مطالب. اما اینکه دیه قتل عمدن ما تقدم است، یکی از اون شش چیز، پس از چیزهایی است که لا خلاف در اون چیز، و دلالت میکند بر همین مطلب صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج که شنیدم ابن ابی لیلا را که میگفت بود دیه در جاهلیت 100 تا از شتر، 100 شتر دیه بود در زمان جاهلیت، که البته از روایات برمیاد که این در زمان جاهلیت بود، ولی در اصل سنتی بود که از حضرت ابراهیم گرفته شده بود و حضرت عبدالمطلب این رو تقنین کرده بود و رسم کرده بود، ولذا ریشه جاهلی نداشت، ولی در زمان جاهلیت بود، ولی انسانهای عالم و عارف و آگاه این رو جعل کرده بودند. دیه در دوره جاهلیت 100 تا از شتر بود. فاقر رها رسول الله صلی الله علیه و آله، پس امضا کرد همین 100 شتر رو رسول خدا. حالا شک کردم یک آن که حضرت ابراهیم هم همین بوده یا نه، شاید در دوره حضرت ابراهیم نبوده و مبدأش حضرت ابراهیم نبوده، ولی اون چه که مسلمه نسبت به حضرت عبدالمطلب داره که چیزهایی رو حضرت قانون کرده بود و رسمیت داده بود، من جمله این دیه بود که پیغمبر او رو امضا کرد. سپس به درستی که اون حضرت واجب کرد بر اهل بقر 200 بقره رو، کسانی که گاودارن و از طریق گاوداری زندگیشون رو میگذرونن 200 بقره، و واجب کرد بر اهل گوسفند دامدارها و گوسفندارها سنیه رو، یعنی 1000 سنیه. البته ماده خلف سنت سالسه، گوسفندی رو که در سال سوم داخل شده سنیه بهش گفته میشه، یعنی 2 سالش کامل شده. و بر اهل طلا 1000 دینار رو، و بر اهل ورق و نقره در واقع 10000 درهم رو، و بر اهل یمن حلل رو، 200 حله رو بدل از الحلل. گفت عبدالرحمن ابن حجاج پس سوال کردم امام صادق را از اون چه که روایت کرده ابن ابی لیلا که این چقدر این روایت درسته. حضرت فرمود علی علیه السلام می فرمود دیه 1000 دینار است و قیمت دینار، هر دینار طلا 10 درهم نقره است. خب طبعا معادل 1000 دینار طلا میشه 10000 درهم نقره. دیه 1000 دینار است و قیمت دینار 10 درهم نقره است. دینار در طلا است، درهم در نقره، و 10000 درهم برای اهل امصار، اهل شهرهای مختلف، و بر اهل بوادی، اونها اهل مصرن، اهل شهرن، لذا براشون طلا و نقره. دیه 1000 دینار و 10000 لاهل الامصار، این لاهل الامصار هم به دینار میخونه هم به درهم، یعنی شهرنشین ها که با دینار و درهم و پول بالاخره سر کار دارن، دامدار و گاودار و گوسفنددار و شتردار نیستن. برای اینا فرمود 1000 دینار یا 10000 درهم. اما بر اهل بوادی، اهل بادیه‌ها و اونایی که در بیابون زندگی میکنن، روستایی‌ها و که دامداری و گاوداری و شترداری دارن، بر اینها 100 تا از شتر. و برای اهل سواد، اهل بوادی، بادیه بیابونه، در بیابون خب معمولا دیگه شتر پرطاقت ترین حیوانی است که در کویرها میتونه زندگی کنه و اهل کویر شتر دارن. و برای اهل سواد، اهل سواد اون مثل عراق اصطلاحا به خود عراق ارض سواد گفته میشه، ولی معنای عامتری داره که ان جاهایی که ولو شهر نیست اما از گیاه و علف سیاه میزنه و سرسبزه و بالاخره جایی دارن که این گوسفندها و گاوها و اینا رو بشنونن، ولی اهل سواد و برای کسانی که در جاهای آب و علفدار و علفدار بیشتر، سواد به اون سبزی علف که به سیاهی میزنه سواد گفته شده و به اهل اونجا به این اعتبار اهل سواد، یعنی اهل جایی هستن که در اونجا علف هست و به سیاهی میزنه علفهای زیاد. و برای اهل سواد 200 بقره، چون گاو و گوسفند اون طاقت شتر رو ندارن که در کویرها بگردن و از هر جور شده از این ور و اون ور خودشون رو تغذیه کنن. گاو و گوسفند نیاز به علف دارن، علف درست حسابی که چرا کنن. و برای اهل سواد 200 بقره، 200 گاو یا 1000 گوسفند. دلالت میکند بر این مطلب صحیحه عبدالرحمن و غیر این صحیحه. و محل استشهاد نقل ابن حجاج است از امام علیه السلام در ذیل این روایت که فسألت ابا عبدالله. و الا که اگر این ذیل نبود و این نقل از امام نبود، پس اون چه نقل کرده عبدالرحمن او را در صدر صحیحه از ابن ابی لیلا لیس حجتن، این حجت نیست. خب یه قاضی بوده یه حرف زده، برای ما حجیت نداره که ما هو واضح. و از همین جا واضح می شود، از همین جا که ذیل برای ما مهمه نه صدر، و حلل اگرچه در صدر هست در ذیل نیست. و از همین جا واضح می شود که مستند شمردن 200 حله از جمله افراد دیه، مستندش منحصر می باشد به تسالم فقهی بر این مطلب. اجماع فقها بر اینه که 200 حله هم جزء افراد تخییری دیه است، و الا که اگر این تسالم و اجماع فقهی نبود، پس کلام ابن ابی لیلا که ذکر شده در او این 200 حله لیس حجتن، اون حجت نیست. لذا مستند 200 حله نمیتونه حرف ابن ابی لیلا باشه، اما اجماع داریم. ثم ان المذکور فی الصحیحة ان علی اهل السواد 200 بقره و علی اهل البوادی 200 من الابل مثلا، و هازا لا ينبغي ان يفهم منه التعيين بل هو وارد مورد الارفاق و تسهيل كما هو واضح. نکته ای که متذکر میشن این که ممکنه به ذهن بزنه که این که حضرت فرموده که علی اهل البوادی 200 من الابل، کسی ممکنه بگه معنای این جمله اینه که اهل بوادی فقط باید 100 شتر بدن، چیز دیگه حق ندارن بدن. اهل سواد فقط 200 گاو یا 200 گوسفند، دیگه شتر و طلا و نقره حق ندارن. اهل امصار فقط 10000 درهم یا 1000 دینار، دیگه باز گاو و شتر و گوسفند حق ندارن بدن. کسی ممکنه به ذهنش بیاد که از این روایت استفاده تخییر بین 5 چیز نمیشه تا شما به اجماع 200 حله رو هم اضافه کنید و تخییر بین 6 چیز رو قائل بشید. از این روایت استفاده میشه اهل امصار مخیر بین 2 چیزن، اهل بوادی متعین بر اونا ابله، اهل سواد هم مخیر بین 2 چیز گاو و گوسفند. ایشون میفرمان نه، سزاوار نیست که کسی اینجور برداشت کنه. یقین داریم که مقصود این نیست. این روایت در صدد تسهیل و ارفاقه. ارفاق میکنه بر اهل بوادی که اونا حالا که شتر دارن لازم نیست که حتما طلا بدن، گوسفند بدن، گاو بدن، نقره بدن. اهل سواد لازم نیست حتما طلا و نقره و شتر بدن، حالا که گوسفند دارن گوسفند بدن، حالا که گاو دارن گاو بدن. اینا ارفاقه، یعنی قطعا خصوصا به زمینه اجماعی که در مسئله هست و تسالم فقهی که در مسئله هست، این بر سبیل ارفاقه که لأهل الامصار این، علا اهل البوادی اون، لأهل السواد این، بر سبیل ارفاق حضرت اینجور فرموده و بر سبیل تسهیل. وقتی حضرت فرموده اهل السواد برای که کارشون آسون باشه گاو و گوسفند بدن، خواهی معناش اینه که اگر خودش نخواست و خواست طلا بده مسئله ای نیست، ما برای سهولت کار خودش گفتیم. وقتی خودش میگه نه کار من سهلتره که طلا بدم، خب بده. برای تسهیل فرموده اهل امثال طلا بدن، اما اگر بنا داره که گوسفند بده، خب بده. ما برای تسهیل و ارفاق گفتیم، نه اینکه تکلیف الزامیش اینه. سپس به درستی که مذکور در صحیحه این است که بر اهل سواد 200 گاوه و بر اهل بوادی 100 شتر، مثلا بر اهل امصار 1000 دینار، و این سزاوار نمی باشد که فهمیده شود از او تعیین، بلکه این خبر وارد شده در مورد ارفاق و تسهیل. این مذکور واردون در مورد ارفاق و تسهیل به عنوان ارفاق و مدارا و رفق به خرج دادن و نرمی به خرج دادن و سخت نگرفتن و آسون گرفتن، حضرت اینجور فرموده که ماهو و واضح. خب اگر غرض اینه، طرف خودش اگر نخواست اینو بده و دوست داشت چیز دیگه ای بده، حرفی نیست. و ينبغي الالتفات الى ان المعروف بين الفقهاء بل الدعي عدم الخلاف فيه ان التخيير بين الافراد السته ثابت للجاني دون اولياء المجني عليه وهو ان لم يستفد من الصحيحه المتقدمه فيكفي لاثبات كونه مقتضى الاصل. اخرين نقطه یا یکی از نکات مربوط به این بخش این که آیا این تخییر بین افراد ششگانه که از اجماع و روایات استفاده شد فقط در حد جانی است؟ جانی مخیره یکی از این شش چیز رو پرداخت کنه، یا اولیاء مجنیون علی و اولیاء دم و اولیاء مقتول هم مخیرن هر کدوم از اینا رو مطالبه کنن؟ خب خیلی فرق میکنه. ممکنه جانی چیزی رو انتخاب کنه، اولیاء مقتول چیزی دیگری رو انتخاب کنن. برای جانی صرف میکنه که طلا بده، برای اونا نه شتر صرف میکنه، گاو و گوسفند صرف میکنه. لذا اگر توافق نبود و هر کدوم چیزی رو مطالبه کرد، اینجا چه کنیم؟ آیا فقط جانی مخیره؟ اگر گفتیم فقط جانی مخیره، دعوایی پیش نمیاد. جانی مخیره، اونا حق اظهار نظر ندارن، هر کدوم این براش آسون تره بده. اما اگر گفتیم اونا مخیرن، در نتیجه گاهی ممکنه مورد اختلاف بشه و فروعی پیش میاد. آیا تخییر منحصر است به جانی؟ نسبت به جانی قطعا تخییر هست، یا در حق مجنون علیه هم هست؟ ایشون میفرمایند ظاهرن اونی که معروفه و صحیحه اینه که تخییر فقط در حق جانی است. جانی مخیر بین این شش چیزه، نم اولیاء مجنون علی. چرا؟ اولا از خود این صحیحه عبدالرحمن استفاده میشه. حضرت فرمود ادیه 1000 دینار لأهل الامصار و علا اهل البوادی معه ولی اهل سواد معتا، که ظاهر حرف اینه که اونی که اهل بوادی باید بپردازن 100 تا از شتره، اونی که اهل امصار باید بپردازن 1000 دیناره، اونی که اهل سواد، یعنی تمام مطلب روی پرداخت کننده، روی جانیه. اگر کسی در این تشکیک کنه بگه نه ما از روایت هم چیزی استفاده نمی کنیم، دیه 1000 دینار است برای اهل امصار، برای اونا رو برای مجنی و علی، یعنی کسانی که اهل امصارن 1000 دینار میگیرن، بر اهل بوادی اونجا بله اونجا نسبت به پرداخت کننده است، اما اونجایی که لام داره لأهل السواد لأهل الامصار، ممکنه بگیم ظهورش در مجنیون علیه، کسانی که میخوان بگیرن برای اینا انقدر بدن. اگر گفتیم از روایت استفاده نمیشه، خب نهایتا ما شک میکنیم این روایت میشه مجمل نهایت. اجمال داره، یک جا داره علا اهل البوادی، یک جا داره لأهل السواد. از لأهل السواد هم نمیدونیم مقصود اینه که پرداخت کننده یا دریافت کننده، میشه مجمل. وقتی مجمل شد، ما نسبت به تخییر جانی شکی نداریم، قطعا جانی مخیره، اما نسبت به تخییر مجنون علی شک داریم. دلیل خاص نداریم، دلیل اجتهادی آیه و روایت نداریم، اجماع نداریم، باید مراجعه کنیم به اصل، ببینیم اصول عملیه چه اقتضا میکنه. اصل در اینجا براءت از وجوبه. ما شک داریم اگر مجنیون علی چیزی رو انتخاب کرد، آیا بر جانی واجبه همون رو پرداخت کنه چون او مخیره، چون او انتخاب کرده؟ چون اگر تخییر رو شرعاً برای مجنیون علی و اولیاء مجنیون علی ثابت دانستیم، هر کدوم اونا رو انتخاب کردن باید جانی بده، یعنی مکلفه. آیا واجبه بر اساس انتخاب اونا عمل کنه و اون چرا انتخاب کردن بده؟ اصل براءت از این تکلیفه، نه چنین تکلیفی نداره، اون چه خودش انتخاب کرد. اصالت البراءه اقتضا میکنه که بر جانی واجب نباشه که هرچه که اولیاء مجنیون علی انتخاب کردن پرداخت کنه. نتیجتا معنای این عدم وجوب اینه که تخییری شرعن برای اولیای مجنون علی ثابت نیست. برای اولیای مجنون علی چنین تخییری اساسا ثابت نیست و لذا بر او واجب نیست پرداخت. یا اصل ممکنه استصحاب باشه، قبلا که ثابت نبوده، قبل از اینکه همچی قتلی پیش بیاد و همچی مسئله پیش بیاد چنین تخییری نبوده، الان هم استصحاب عدم ازلی میکنیم فی الجمله، الان دیه پیدا شده، اما اینکه مخیر باشن اولیاء مجنیون علی، اصل عدم تخییر اونهاست، قبلا تخییری نبوده الانم نیست، از باب استصحاب عدم ازلی مطلب رو تموم کنیم. در هر حال مقتضای اصل اینه که تخییر برای مجنیون علی نباشه، اگرچه ممکنه نوبت به اصل نرسه و ما از خود روایات باب استفاده کنیم که اون چه که از این روایت استفاده میشه تخییر مجنون علی نیست و تخییر جانی است. و سزاوار میباشد توجه به این که معروف بین فقها، بلکه ادعا شده است عدم خلاف در این مطلب، این است که معروف این است که تخییر بین افراد سته و ششگانه ثابت است برای جانی، نه برای اولیاء مجنیون علی. اولیاء مجنیون علی مخیر نیستن و این مطلب اگر استفاده نشود از صحیحه متقدمه، یعنی صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، پس کفایت میکند برای اثبات این مطلب بودن این تخییر فقط برای جانی نه برای مجنیون علی مقتضای اصل. و سزامار می باش و ینبغل التفات و ایزن الى ان المسألت تشتمل على روایات اخرى قد تدل على مضامین اخرى تغایر مضمون الصحیحة المتقدمة من بعض الجهاد ولكن لأجل عدم القائل بذلك و هجران الاصحاب لها تكون ساقطة عن ال حجیه. آخرین نکته‌ای که سزاوار به توجه است این که ما در این مسئله روایات دیگری هم داریم که با مضمون صحیح مغایره، اون چه که در مضمون صحیح هست تأیید نمیشه و تخییر رو به نحو دیگری بیان کرده، نه که دقیقاً بین این پنج چیز و با اجماع یکی هم اضافه کنیم به شش چیز. ما روایات مخالف با این نظر مشهور هم داریم، یعنی به تعبیر بهتر نظر مشهور و معروف بلکه متسالمون علی تخییر بین شش چیزه و از روایت هم همین رو استفاده کردیم، اما روایاتی هم داریم که برخلاف این نظر اجماعی و اتفاقی و مشهوری است. با اونها چه کنیم؟ می فرماین اون روایات به خاطر اینکه اصحاب به اونها عمل نکردن و کسی به مضمون اونها قائل نشده و مشهور بلکه بل اتفاق همه قائل شدن به تخییر بین شش چیز، قابل استناد نیست. با اعراض اصحاب و هجران اصحاب نسبت به عمل به اون اخبار، اون اخبار موهون الصدور میشن و لذا از حجیت ساقط خواهند شد و سزاوار میباشد التفات و توجه نیز به این که مسئله، یعنی بحث دیه قتل عمد، مشتمل میباشد بر روایات دیگری که گاهی دلالت میکند بر مضمونهای دیگری که مغایر میباشد مضمون صحیح عبدالرحمن ابن حجاج را از بعض جهات. بعضی از چیزها در اینجا هست که در اونجا نیست، ولیکن به خاطر عدم قائل به مضمون این روایات و هجران اصحاب اون مضامین و اون روایات را، می باشد اون روایات ساقط از حجیت و در نتیجه ما ایم و همین روایات که دلالت بر نظر مشهور دارن و قائل به همین میشیم. و اما انه یعتبر فی الابل ان تکون فحولتا مسنتا فهو رأی معروف و تدل علیه صحیحة معاویه ابن وهب سألت ابا عبدالله علیه السلام اندیت العمد فقال مئت من فحولت الابل المسان و غیرها و غیرها. نکته دوم این که فرمودن مخیرن بین شش چیز، اما در شتر فرد تخییری شتر نر مسن، یعنی شتری که داخل سال ششم شده، بچه شتر بخواد بده کفایت نمیکنه، کمتر از این کفایت نمیکنه. به چه دلیل شترهایی که فردی از افراد تخییر هستن باید حتما هم نر باشن هم مسنه باشن؟ میفرماین نظر معروف همینه، از صحیحه معاویه ابن وهب هم همین در میاد. در این صحیحه داره که سوال کردم امام صادق علیه السلام رو از دیه عمد، دیه عمد چقدره؟ حضرت فرمود 100 تا از فهوله ابل مسان. مسان جمع همون مسنه است، یعنی 100 تا از شترهای نری که مسنه هستن و داخل در سال ششم شدن و غیر این سیه. و اما ان استیفاء دیت العمد یکون ضمن فترت سنت فمما لا خلاف فی و تدل علیه صحیحت و ابی ولاد ان ابی عبدالله علیه السلام کان علی علیه السلام یقول تستعدا دیت الخطأ فی ثلاث سنین و تستعدا دیت العمد فی سنه. اما اینکه در پایان اون بحث فرمودن استیفاء دیه عمد در ضمن یک سال خواهد بود، یعنی اولیاء مجنیون علی حق دارن در ضمن یک سال حقشون رو بگیرن، حق ندارن ملزم کنن جانی رو که همین امروز باید تمام این دیه رو بدی. یک سال میتونن قسمندی کنن، مهلت بدن، در ضمن یک سال خورده خورده بگیرن. به چه دلیل؟ میفرماید مطلب قطعی و اجماعی است. صحیحه ابی ولاد هم بر همین دلالت داره. در این صحیحه اینجور داره که علی علیه السلام میفرمود طلب ادا میشود دیه قتل خطایی در 3 سال و دیه قتل عمد در 1 سال. خب این تستعدادیت الخطا فی 3 سنین و تستعدادیت فی سنه کاملا همین مطلبی است که تستعدا یعنی تستوفا، طلب ادا میشه، طلب استیفا میشه، دیه ام در 1 سال. زودتر حق ندارن اولیاء مجنیون علی و دیرترم حق نداره جانی تأخیر کنه. حالا البته گاهی جانی مؤثره، نداره، مشکلات اینجوری است، خب لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اگر بین خود و خدا نداره پرداخت کنه، خب برای دادگاه وقتی محرز شد در مدت طولانی تری قسط بندی میکنن. اما اگر داره، تکلیفش اینه که تا یک سال بده. حق نداره با وجود اینکه در یسر و وضعش در حدیث که میتونه پرداخت کنه، در یک سال حق تأخیر نداره. و اما اینکه استیفاء دیه عمد و گرفتن دیه عمد میباشد ضمن فاصله یک سال، پس از چیزهایی است که خلافی در اون نیست و دلالت میکند بر این مطلب صحیحه ابی ولاد از امام صادق علیه السلام که علی علیه السلام میفرمود طلب ادا میشود دیه خطا در 3 سال و طلب ادا میشود دیه عمد در 1 سال. و اما جواز الاستیفاء بالاوراق النقدیه مع التعذر او التراضی فواضح لانه مع التعذر حيث لا يحتمل سقوط الديه راسا فيتعين الرجوع الى البدل الاقرب وهو الاوراق النقديه واما انه مع التراضي يجوز ذلك فاوضح لان الحق لا يعد الطرفين. آخرین نکته این بود که جایزه به جای این 6 چیز یا یکی از این 6 چیز پول نقد بده، ولو گاو داره، گوسفند داره، اما پول نقد بده، ولو طلا داره، نقره داره، اما پول نقد میده. پول نقد این زمان رو میده، سکه طلا نمیده، نقره نمیده، گاو و گوسفند و شتر نمیده. یا یمنی حله یمن فراوان، تاجر حله یمنه، اما میخواد پول بده، گفتیم عیبی نداره. جایزه که اولیاء مجنیون علی اوراق نقدیه بگیرن و جانی اوراق نقدیه بده، منتها در 2 صورت، یکی با تعذر، دوم با ترازی. صورت اول جایی که ممکن نیست برای جانی ادا یکی از اون 6 چیز، صورت دوم جای ترازی. اما اگر برای جانی ممکنه و اولیاء مجنیون علیه هم راضی نمیشن که پول بگیرن، خب باید همونو بدن. گاو داره، شتر داره، ممکنه از اونا بده. اولیاء مجنیون علیه هم گاو و شتر میخوان، باید همونو بده. پس اگر نه تعذریست و نه ترازی، جانی ملزمه که همون چه که داره، یکی از اون 6 چیز رو که داره بده. اما اگر تعذر است یا ترازی، یکی از این 2 چیز کافیست، در این صورت پول نقدم کافیه. چرا؟ اما در صورت تعذر پول نقد کافیه و جایزه و جانی میتونه پول نقد بده، اونا هم باید قبول کنن. فرمان به خاطر این که حالا که یکی از اون 6 چیز امکان نداره چیکار کنیم؟ تکلیف به مال آیوتاق که نمیشه کرد. این نه گاو داره، نه گوسفند داره، نه هیچی، امکانش نیستش کدوم از اینا، امکانه تهیهش هم براش نیست. حالا که اینها رو نداره و اینها متعذر ادا، اینها براش معذوره و مشکله، عسر و حرجه براش، بخواد بره اینجا رو مثلا از کجا بخره، گوسفند بیاره اینجا تحویل بده، خب واقعا تعذر داره براش. حالا که عرفن براش تعذر داره یکی از اونها، 2 راه بیشتر نداریم. یا بگیم حالا که نمیتونه دیگه، دیه رأسن ساقته، اصلا دیه نده دیگه. خب که قطعا درست نیست، احتمالش هم نیست، اون متعذره، بدلش که متعذر نیست، لذا راه دوم متعینه که حالا که خود یکی از این 6 چیز امکان نداره، بدلش. بدلش چیه؟ پول. جای گوسفند پول، جای شتر پول. پس بنابراین طبیعی است که وقتی اون 6 چیز متعذر شد، نوبت به اوراق نقدی میرسه و جانی میتونه اوراق نقدی بده. حالا اون قبول نمیکنه و میگه باشه، تا یه وقتی حرفی نیست، ولی اگر جانی آمادگی داشته باشه، اولیاء مجنیون علی آمادگی دریافت داشته باشن، جانی ملزمه که بدل بده، پول بده. اونا هم جایزه که پول بخوان و پول بگیرن. اما در صورت ترازی چرا جایزه پول بگیرن و پول بده؟ فرمان واضح تره مطلب. چون صاحب حق جانی و مجنیون علی، وقتی هر دو توافق کردن بر پول، دیگه کسی نیست که حرفی داشته باشه. صاحب حق ثالثی نیست. خداوند متعالم که دیه رو تشریع کرده به نفع اولیاء مجنون علیه، اونا هم که راضی هن. اینم که فرموده این شش چیز باز در جهت تسهیل بر جانیه که نفرموده از اول پول، اگه گوسفند داره گوسفند بده، خب جانی خودش هم که راضی شد دیگه حرفی نیست. حق دو طرف بیشتر نداره، جانی اولیاء مجنون علیه وقتی هر دو از حقشون گذشتن و راضی شدن بر یک امر دیگری حرفی نیست و شارع هم قطعا دیگه حرفی نداره و جایزه. و اما جواز استیفا یعنی اولیاء مجنون علیه جایزه، طلب ادا و وفا کنن دیه رو به اوراق نقدیه، بگن به ما پول بده، جایزه چنین کاری، میتونن پول بگیرن، منتا با تعذر برای جانی امکان نداره یکی از این شش چیز رو بده، اینجا جایز اوراق نقدی بده و اونام جایزه بگیرن. یعنی اینجور نیست که بگیم حالا که اینا امکان نداره دیگه حق ندارن پولم بگیرن، اونی که تکلیف بود یکی از این شش چیز بود اینم امکان نداره پولم حق ندارن، نه، با تعذر جایزه که اینا پول بگیرن. این پول رو اگر بگیرن پول حلاله، پول حرام نیست، بلکه لازمه که جانی پول بده، جانی ملزمه به این که حالا که یکی از اون شش چیز رو نمیتونه بده ولی پول میتونه بده، پول بده، بر اونام گرفتن جایزه. یا در صورت ترازی اگر هر دو راضی شدن جایزه که اونا پول بگیرن و اینم جایزه که پول بده اونها رو نده، که نسبت به صورت تعذر در واقع جانی ملزمه به پرداخته، یعنی حق نداره ابا کنه بگه من اونا رو که نمیتونم پولم نمیدم. اما اولیاء مجنیون علی در صورت تعذر مجازن که پول بگیرن و الا میتونن صبر کنن، هر موقع تونست همون طلا بگیرن، مثلا نقره بگیرن، گاو و شتر بگیرن. اما در صورت ترازی در دو طرف جوازه، الزامی نیست، یعنی جایز جانی پول بده، جایزم از پول نده بگه یکی از اون شش چیز رو بدم. اولیاء مجنیون علی هم جایز پول بگیرن، جایز پول نگیرن بگن یکی از اون شش چیز رو، امکان که داره. خب چرا؟ فوادهون واضح است، به خاطر اینکه مع تعذر، ابتدا صورت تعذر رو، به خاطر اینکه با تعذر اگر یکی از اون شش چیز امکان نداره، حیث لا یحتمل، چون که احتمال داده نمیشود سقوط دیه را، اصلا بگیم کلا دیگه دیه ساقط باشه، خب این معناش اینه که خون انسان مسلمان هدر بره، لا یذهب دم المسلم هدرن، این قاعده مسلمی است که خون مسلمان هدر نباید بره، پس ما احتمال سقوط دیه رأسا رو نمیدیم که اولیاء مجنون علی حق ندارن پولم بگیرن و اونم ملزم نیست که پول بده، نه، اون ملزم پول بده، اینا هم حق دارن بگیرن. خب پس چیکار کنیم؟ فیتعین الرجوع الی البدل الاقرب، شطور نمیتونه بده، نزدیکترین جایگزین شطور پول دیگه، پس متعین میشود رجوع به بدل نزدیکتر و اول اوراق نقدیه، و اون عبارت است از اوراق نقدیه. و اما این که با ترازی طرفین جایز است این استیفاء به اوراق نقدیه، پس واضح تر است. چرا؟ به خاطر این که حق تجاوز نمی کند دو طرف رو، از این دو طرف که نمیگذره و خارج نیست، صاحب حق جانی و مجنون علیه به هیچ کدوم ظلمی نباید بشه. خب این ظلم نیست دیگه، حق کسی ضایع نشده، اگر هر دو راضی شدن حق کسی ضایع نشده، لذا با ترازی جایزه که پول بده بستان کنن. ثم انه لو فرض وجود بعض الافراد الستة و عدم الترازی بالاوراق النقدیه فهل يحق للجاني الالزام بها المناسب هو العدم لان ظاهر الصحيح الالزام بالاعيان نفسها فما التمكن منها لا وجه للالزام بالبدل. سؤالی که در پایان این بحث مطرح میکنن این که اگر بعضی از افراد ششگانه موجوده، شتر هست یا طلا هست یا گوسفند هست، یکیشون هست و ترازی به اوراق نقدیه نیست، هیچ کدوم هم هر دو هم توافق نمی کنن به اوراق، یکیشون راضیه یکیشون نه. یعنی نه تعذر است و نه ترازی. شما گفتید مع التعذر او الترازی یجوز الاستیفاء بالاوراق النقدیه. اگر لا تعذر ولا ترازیه، تعذر و ترازی نیست، آیا اینجا جانی میتونه اونها رو ملزم کنه به اوراق؟ یعنی اولیاء مجنیون علی راضی نیستن به اوراق، میگن شطور بده، تو شطور که میتونی بدی شطور بده، آیا جانی میتونه بگه نه من شطور نمیدم بدل میدم؟ اگر جانی نمیتونه هیچ کدوم از او افراد رو بده، خب اینجا گفتیم بله میتونه پول بده، درسته، اشکال نداره، ما نمیتونیم جانی رو ملزم کنیم که خود اونا رو بده، نمیتونه بده. اگر دو طرف راضی هن باز مشکلی نداره، اما اگر نه جانی میتونه یکی از اون شش چیز رو بده. اولیاء مجنیون علی هم به پول راضی نیستن، نقره میخوان، طلا میخوان، گاو گوسفند میخوان، حله میخوان. آیا اینجا جانی حق داره بگه نه من به شما اینا رو نمیدم، من به شما پول میدم، بدل میدم؟ خب این مسئله ایست که بسیار مورد ابتلاه. جانی چنین حقی داره که اولیاء مجنیون علی رو ملزم کنه به اوراق نقدیه با وجود یکی از اون افراد ششگانه و با عدم رضایت اولیاء مجنیون علی به اوراق نقدیه؟ میفرمان مناسب اینه که بگیم نه، جانی چنین حقی نداره، فقط در صورتی حق داره اوراق نقدیه بده و اونا ملزمن که قبول کنن، و اگر قبول نکنن دیگه بر جانی چیزی نیست و جانی کوتاهی دیگه نکرده که یا تعذر باشه یا ترازی. و الا اگر نه تعذر نه ترازی، باید حتما جانی همون یکی از افراد ششگانه رو بده. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر صحیحه عبدالرحمن اینه که اونی که بر جانی لازمه خود این اعیانه. ادیتو الف دینار علی اهل البوادی مع من الابل لاهل السواد معتا بقره او الف شات. ظاهر صحیحه اینه که جانی ملزمه به خود این اعیان، منتها مخیرن بین هذه الاعیان. خب حالا که ملزمه به این اعیان علی نحو تخییر و فرض اینه که به این تکلیفم میتونه عمل کنه و اضطراری هم در کار نیست که به منتقل به بدل بشیم، امکان تکلیف عمل به تکلیف هم هست، پس در نتیجه وقتی تکلیف اصلی جانی به اداء یکی از اینهاست علی نحو التخییر و جانی هم امکان عمل به این تکلیف رو داره، به چه دلیل ما قائل بشیم که دادن بدل بدون رضایت طرف جایز باشه؟ دادن بدل بدون رضایت طرف، بله گاهی راضی میشه طرف، خب حرفی نیست، از حقش میگذره، میگه حق من خود این اعیان بود، نمیخوام پولشو بده. اما اگر راضی نمیشه، شما دلیل میخواید، لا وجه للالزام بالبدل، شما باید دلیل بیارید، به چه دلیل این حقش اینه و حقش هم میتونی بدی بده. مثل اینه که من مال خودم پیش شخصیست، اصلا عین مالم پیش اوست، او عین مالمو نمیده بدل میده، حق نداره چنین کاری بکنه، چون اون ملزمه به اداء عین مال من و میتونه عین مال منو بده. وقتی ملزمه به اداء عین و توان پرداختم داره، باید خودشو بده دیگه، حق نداره بگه نه من عینم و عین مال تو رو پیش خودم نگه میدارم پولشو میدم، نه من پولشو نمیخوام خودشو میخوام. ولی اگه من از حقم بگذرم و به پول راضی بشم، یا او نتونه بده، عین مال منو برده و بعدم تلف شده و از بین رفته، خب چاره ای نیست دیگه، منتقل میشه به بدل. اما وقتی چاره هست، وجهی برای الزام به بدل نیست. ثم انه، سپس به درستی که شأن این است، اگر فرض شود وجود بعض افراد ششگانه و عدم ترازی به اوراق نقدیه، کلام حال مورد این فرض اینه که جانی که راضیه، رضایت اولیاء مجنیون علی نیست، اونا راضی نیستن، میگن نه ما خود اون اعیان رو میخوایم، پس آیا سزاوار می باشد و حق می باشد برای جانی، جانی چنین حقی داره، الزام اولیاء مجنیون علی به اون اوراق نقدیه، اونا رو ملزم کنه به این که اینا رو بگیرن و بگه من پول نمی، خود اعیان رو نمیدم، پولش رو حتما بگیرید؟ مناسب با قواعد و ادله عدمه. نه، چنین حقی نداره. چرا؟ به خاطر این که ظاهر صحیح الزام به اعیان از خود اعیان. وقتی ظاهر اینه و تکلیف اینه، پس با تمکن از اون اعیان، وقتی متمکن از اعیانه، لا وجه للالزام بالبدل، دیگه وجهی نیست برای الزام به بدل، دلیل نیست برای الزام به بدل. چرا لازم باشه حتما بدل بگیرن و اونها رو بتونه جانی ملزم کنه به این که شما بدل بگیرید و من بدل بدم، تکلیفت اونه، میتونی هم عمل کنی همونو بده. لا وجه برای الزام جانی اولیاء مجنیون علی رو به بدل. دیت شبیه بالعمد هی احد الامور ستت المتقدمه غیر انه یعتبر فی الابله ان تکون اربعون منها خلفتا من بین سنیت الى بازل عامها و سلاسون حقه و سلاسون بنت لبون و تستوفا من الجانی خلال سنوات سلاس. مورد دوم که باز دیه هست و مقدار خسارت مشخصه، دیه قتل شبه عمده. اگر قتل شبه عمد انجام داد، قتل عمد نیست، می فرمان دیهش یکی از همون امور ششگانه هست. منتها اینجا فرقی که با اونجا داره اینه که اگر بخواد شتر بده، شترها باید خصوصیاتی داشته باشن، 40 تاش خلیفه باشه. خلیفه یعنی باردار، به فتح الها و کسر اللام، به فتح الخا خلیفه و کسر اللام هیل حامل من النوق، ناقه های حامل رو، شترهای حامل رو. 40 تاش باید خلیفه باشن، از سنیه یعنی از شتری که داخل سال ششم شده تا بازل العام، یعنی تا اون چه که داخل در سال نهم شده. بازل عامها در حاشیه داره، بازل من الابل ما دخل فی التاسعه یقال هو بازل ای تل عنابه، یعنی دندونش بیرون آمده دیگه، دندون 9 سالگیش کنه. و اذا دخل فی العاشره قیل هو بازل عام، زمانی که داخل شود در عاشره گفته میشه که این شطور بازل عامه. بازل عام وقتی میگن که 9 سالش دیگه تکمیل شده و وارد سال دهم شده. خب پس بنابراین باید 40 تا شطوران بارداری باشن که عمرشون بین 6 تا 10 باشه. این 40 تاش بین 6 تا 10، از 10 بیشتر نباشه، از 6 هم کمتر نباشه. 30 تا باید حقه باشن، یعنی ناقه‌ای که داخل در سال 4 شده که یستحق ان یحمل علیها، مستحق اینه که دیگه بار بشه بر او، بچه نیست دیگه. 30 تاش بنت لبون باشن، یعنی داخل در سال 3 باشن که مادرش دیگه وضع حمل کرده و این شیر داره و شیر میخوره دیگه. پس بنابراین 40 تاش بین 6 تا 10، 30 تاش داخل سال 4 و 30 تاش هم داخل سال 3. فقط فرقش با اونجا اینه که اولا در اینجا باید اگر شطور میده این خصوصیات داشته باشه، ثانیا اینجا 3 سال مهلته. در قتل عمد 1 ساله اگر میتونه باید پرداخت کنه، در قتل شبه هم 3 ساله. اقساطی رو در طی 3 سال میبندن و پرداخت میکنه. دیه شبیه به عمد، دیه قتل شبیه به عمد یکی از امور ششگانه متقدم است، جز این که معتبر میباشد در شتر که بوده باشد 40 تا از اونها خلیفه، یعنی 6 ساله، سال ششمشون باشه، از بین سنیه تا بازل عامش، عامه ها یعنی عام اون شترها، یعنی از 6 تا 10 سال. در حاشیه دقیقا معنا کرده که توضیح دادیم. و 30 تا حقه باشه، یعنی سال سومش تمام شده باشه و داخل سال چهارم شده باشه که دیگه باربردار و بارکشه و دیگه در سن باربرداریه، و 30 بنت لبون باشه، یعنی در واقع ناقه شتری باشه که دیگه لبن داره و زایمان کرده و این ناقه الان این بچه شتر صاحب لبن شده، یعنی 2 سالش کامل شده باشه و داخل در سال سوم شده باشه. 30 بنت لبون. و استیفا می شود دیه شبه عمد از جانی در خلال سنوات 3 سال، فی خلال، بله، و تستوفا من الجانی خلال سنوات 3، در خلال 3 سال استیفا میشه. اینجا دیگه 1 ساله نیست، میتونه 3 ساله یکی از اون امور ششگانه و اگر تعذر یا ترازی باشه بدل اونها، یعنی پول نقد رو در طی 3 سال پرداخت کنه. اما مستند این مطلب برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.